جناب پارسا، ببینم بپردازیم به بحث سفر آقای جورج بوش به خاورمیانه.
سفر جورج بوش به خاورمیانه درسته که قبلا برنامه ریزی شده بود،
بله،
حالا 3 ماه قبل از اینکه سفر آغاز بشه این کاملا در واقع برنامه ریزی شده بود، منتها اون در واقع به اصطلاح اون مطبوعات، روزنامه ها به این شکلی که از این جریان سفر صحبت می کنن بدون رابطه با انتخابات آمریکا نیست.
بله.
که وقتی که ما تحلیل میدیم باید توجه کنیم به این رابطه. در هر حال سفر جورج بوش به خاورمیانه، مخصوصا به بخش های خلیج فارس، بحرین و عربستان سعودی و دبی و امارات عربی به اصطلاح دبی، ابوظبی، همه اینا وقتی که شما سخنرانی ها، صحبت هاش اونجا با پادشاهان یا با خلفای این کشورها مورد بررسی قرار میدید، میبینید که جورج بوش در واقع میره به این کشورها، اولا پایگاه های نظامی و حضور آمریکا را، مخصوصا نظامی آمریکا را در این بخش از خاورمیانه یعنی حوزه خلیج فارس و اقیانوس هند، از یک سو پاکستان، از طرف دیگه افغانستان و کشورهای خلیج فارس، میخواد حضور نظامیشو بیشتر بیشتر تقویت بکنه و از لولو خرخره ایران هم استفاده میکنه. یعنی میگه من اومدم اینجا که شما را از ایران، خطر ایران به اصطلاح جلوگیری بکنم، حفاظت بکنم و برای اینکه این حفاظت بکنم باید اینقدر به شما اسلحه بدم و میلیاردها دلار در واقع قبل از اینکه به این سفر خودش آغاز بکنه و به این سفرش آغاز بکنه در کنگره آمریکا یه لایحه فرستاده که میلیاردها دلار به عربستان سعودی، به بحرین کمک وسیع نظامی و این دفعه بمب‌های مدرن و بسیار بسیار پیشرفته ساخت آمریکا را به اینها به اصطلاح بفروشه. این لایحه مطمئناً از کنگره هم می‌گذره، چون در واقع اکثر سناتورها از شبکه نظامی صنعتی آمریکا هم نشخوار می‌کنن، لابیستا اونجا هستن و روی اینا تأثیر میذارن. این به این شکله. از طرف دیگه کشورهای عربی مثل عربستان، کویت و امارات عربی، بحرین، اینها، قطر، تمام این 6 کشوری که عضو اون شورای همکاری هستن در خلیج فارس، اینها از یک سو مسلمان از ایران میترسن، چون اینها لولو خرخره درست کردن از ایران و اینها را ترسوندن، البته خودشون که میدونن، ولی اون مردم، نیروهای بین‌المللی در این کشورها از این که بله ایران ممکنه یه خطری برای اعراب باشه میترسن، ولی از طرف دیگه میدونن که هر نوع تجاوز به ایران، حمله به ایران، حمله نظامی به ایران، اصلا اولین قربانیانه به اصطلاح گسترش آشوب، گسترش تلاطمات در خاورمیانه که با حمله نظامی به ایران آغاز میشه، اولین قربانیانش همین عمرا خواهند بود، همین امیر کویت خواهند بود، حتی پادشاه عربستان شد. اینی که در یک نوع در یک چهارراه حوادث قرار گرفتن، از یک سو از جورج بوش خیلی خیلی استقبال میکنن و میگن خب ما عرب هستیم و مهمان نوازیم، استقبال میکنن، از طرف دیگه حتی به خود جورج بوش هم میگن ما با ایران نمیتونیم تضاد داشته باشیم، ایران همسایه ماست، ما باید با ایران مراوده بکنیم، بحث بکنیم، دیالوگ و گفتمان داشته باشیم و گفتگوها و مناسبات خودمون رو ببریم جلو. اینی که به طور کلی وقتی که ما روزنامه رو میخونیم این دو حالت رو در کشورهای عربی همجوار ایران، مخصوصا در عربستان و امارات عربی میبینیم که از یک سو مردمانشون یا اون نیروهای بینابینی از ایران میترسن، چون مطبوعات آمریکا، رسانه های گروه آمریکا، حتی رسانه های گروه اروپا که در واقع دست دولت های هستن که با جوجبوش بیشتر همکاری میکنن در خلیج فارس که تا یه سهمی ببرن، اینها از ایران یه لولو خورخوره درست کردن که برای ایران خطر اصلی برای شماست، و از یه سو هم اینا میدونن که هر نوع تجاوز و جنگ در ایران باعث خواهد شد که این آشوب، امپراتوری آشوب نومحافظه‌کاران رشد پیدا بکنه، بست پیدا بکنه، گسترش پیدا بکنه. اینها اولین قربانیان، این حاکمین اولین قربانیان این جریان بزرگ در کلیه اون خاورمیانه بزرگ خواهند شد. اینی که خیلی جالبه که اینو بیارید به وصلش بکنید، ارتباطش بدید به انتخابات آمریکا، شما خواهید دید که مثلا آقای جولیانی و آقای میت رامنی اینا هر دو دقیقاً روی این خطن. یعنی با اینکه خودشون میگن ما مثلا با کاخ سفید نیستیم یا با نومحافظه‌کاران نیستیم، ولی خط نومحافظه‌کاران کاملا در سیاست این دو کاندید برای ریاست جمهوری کاملا منعکسه در صحبت هاشون. یعنی اگر اینها در کاخ سفید بیان سر کار، بخش بزرگی از این کاندیداهای جمهوری خواهان، اینها عمدتا همون سیاستی رو به جلو خواهند بود که همان آموزه یا دکترین بوشه، منتها بدون بوش، همون دکترین رو به جلو خواهند بود بدون خود بوش. و حزب جمهوری خواهان هم که در حال حاضر شما میبینید که نمایندگانی که از طرف حزب دموکرات کاندید شده هم برای ریاست جمهوری، در حال حاضر امروز روز اینها بین خودشون دارن میزنگن. کلینتون 80% حملهش متوجه اوباماست، اوباما 80% حملهش متوجه کلینتونه. خیلی امکان داره که جمهوری‌خواها از این اوضاع استفاده بکنن و به محض اینکه مثلا اوباما نماینده میشه در کنگره حزب دموکرات آمریکا، توسط حزب دموکرات نماینده کاندید
ریاست
جمهوری میشه، اینا بیان و جریانات اوباما را در رابطه با رابطهش با مسلمانان و اسلام و اینا بیارن رو، و یه عده از آمریکایی هایی که شماریشون هم چندان کم نیست، قابل توجه، عمدتا هم اینا رأی نمیدن و راست هستن، یعنی خیلی خیلی آدم های فاناتیکی هستن که اصلا در انتخابات هم زیاد شرکت نمی کنن، ولی به محض اینکه ببینن یه سیاه‌پوستی که در واقع سیاه‌پوسته در این حال تاندانس هایی داشته در گذشته، یا اینکه رابطه هایی داشته در با دنیای اسلام یا با مسلمانان، بیان و علیه ایشون رأی، یعنی به ایشون رأی ندن، یعنی بیان بیرون به نفع حزب جمهوری خواه رأی بدن، در صورتی که در انتخابات سالهای گذشته این بخش از جمعیت هیچ وقت در رأی شرکت نکردن.
بله.
و بیان بیرون و شرکت بکنن. مخصوصا امروز در شماره واشنگتن پست امروز یک مقاله هست راجع به اوباما که میگه که اوباما به یک کلیسای تعلق داره در شیکاگو، که این کلیسا یک مجله داره، این فصلنامه هست این مجله، و هر سال مرد سال رو انتخاب میکنن، و دو سال گذشته مرد سال اون سال آقای لوی فراخان بوده.
بله.
پس این چگونه امکان داره که شما که میخواد رئیس جمهور آمریکا بشید، کلیسای شما کسی رو مرد سال کرده و عجیب غریب توصیف کردن، تعریف کردن که ضد یهوده، در صورتی
بله.
که واقعیت اینی که من تمام سخنرانی های فراخان رو خوندم، اونجوری نیست که اینا میگن. فراخان دنیای خودش داره، فرهنگ خودش داره بین سیاها، و پشتیبانی عجیب غریبی هم از بین سیاهان داره. میخوان در واقع همون باعث خواهد شد که اوباما بیاد به اصطلاح علیه لوی فاراخان موضع بگیره و وقتی که موضع گرفت اکثر سیاهانی که امروز پشتش هستن دیگه بهش رأی نخواهند داد.
کاملا درست.
و این باعث خواهد شد که ایشون ببازه و نماینده جمهوری‌خواه‌ها بیان سر کار. این یعنی در واقع یک نوع برنامه هست، پروژه هست، استراتژی از طرف جمهوری‌خواهان که در واقع اوباما نماینده دموکرات ها باشه، بیاد در مقابل نماینده حزب جمهوری ها یعنی کاندید جمهوری ها بیسته، اون وقت رو بکنن بگن که ایشون مثلا یک نوع رشته های ناگسستنی از طریق کلیسای خودش در شهر شیکاگو با دنیای مسلمانان آمریکایی داره که رهبرشون فاراخانه، فاراخان هم ضد یهوده، پس اوباما هیچ وقت این عذر رو نخواسته، این انتقاد از خودش نکرده و اگر اوباما بیاد از خودش انتقاد بکنه وسیع ترین افرادی که حالا حاضر هستن در مقابل کلینتون و اوباما به اوباما رأی بدن در این انتخابات به اصلاح مقدماتی پرایمری الیکشن،
بله.
اون دفعه عوض میشن به اوباما رأی نمیدن.
بله بله،
یعنی میشنن خونه هاشون رأی نمیدن،
در انتخاب شرکت نمی کنن.
بله، در نتیجه اوباما میبازه، اون که از طرف جمهوری خواهانی که امکانن ممکنه حکابهی باشه از گورنر یا اون فرماندار سابق آرکانزاس که اکثر به اصلاح مسیحیان راست طرفش هستن و کلیساهای بزرگ راستگرای مسیحی ازش حمایت میکنن، اون بیاره و انتخابات رو ببره، دوباره کاخ سفید بمونه دست حزب جمهوری ها.
کاملا درست. بله جعفر صاحبنا، بنابر تجربیات تاریخی که داریم اینه که این حکام کشورهای خلیج فارس خیلی بدشون هم نمیاد که آمریکا از فشار به ایران کم نکنه، منتها از جنگ زیاد
بله کاملا درسته،
با جنگ روی موافقی ندارند. در ضمن این خبر و مسئله نزدیک شدن این قایق‌های موتوری سپاه پاسداران به ناوهای آمریکایی رو در چه رابطه‌ای می‌بینید؟
من اونو به طور کلی یک چیز بسیار بسیار مرموزی می‌بینم که تقریبا مرموز بودنش، اسرارآمیز بودنش میشه مقایسه کرد با همون جریان مرموز در واقع 11 سپتامبر سال 2001.
بله.
11 سپتامبر سال 2001 شما هر به هر شکلی نگاه بکنید حتما تناسفتی که میتونید با منصفانه بهش اطلاع بکنید میگید که حادثه مرموز اسرارآمیز و ناگهانی.
بله.
یعنی هیچ طرف هم نگیره که کی بالاخره این جریان رو به وجود آورد، که خود آمریکایی حالا به نظرگاه های مختلفی رسیدن، مثل اینکه مرگ جان اف کندی رو کی کشت، در آمریکا نظرگاه های بسیار بسیار مختلفی بعد از 40 سال در مورد این مرگ صحبت میشه.
بله کاملا.
در مورد حادثه 11 سپتامبر 2001 هم همینجوریه. باور کنید این جریان روبرو شدن ناوگان ها و کشتی های ایرانی و اینا همش خیلی مرموز به نظر میرسه که افرادی که قبل از اینکه به اصلاح این کشتی های کوچک ایرانی در حضور پیدا بکنن در مقابل کشتی های ناوگان های آمریکایی یک در واقع صوت هایی میشنیدن که این صداها معلوم نیست که از کجا می اومده، خودشون میگن که ما صداهایی میشنیدیم ولی از کجا میاد هنوز منابعش معلوم نیست و میگفتن که این صداها که می اومدن به انگلیسی که کمتر در واقع اون لحظه ایرانی داشت، به انگلیسی بدون لحظه ایرانی، اینها فحش‌هایی و تهمت‌هایی به ناوگان‌های آمریکایی می‌زدن. این خیلی اسرارآمیز شده که واقعاً این جریان چیه و از کدوم بخش آیا ایرانی‌ها به اصطلاح سپاه پاسداران، بسیجی‌ها یا قدس، نیروهای قدس که در دریانوردی ایران نقش بزرگی بازی میکنه، اینا یا یک گروه سومیه و یا اینکه از داخل خود آمریکایی است.
بله.
معلوم نیست.
ولی بیشتر به نظر میرسه که با توجه به عکس العملایی که سپاه نشون داد و صحبتایی که کردن، تکلیف‌هایی که کردن، البته اگه درست باشه و راست گفته باشن، به نظر میرسه که بیشتر از جانب جناهای جنگ طلب آمریکایی ها باشه و امیدواریم که راست گفته باشن و اینطور عمل کرده باشن، چون به این ترتیب آموختند که به بحران ها دامن نزنند و در زمینه سازی تجاوز شرکت نکنند. بله، و بعد یه نکته خیلی مهم هم اینه که به نقل از یکی از دوستان عزیز و شنوندگان رادیو، بعد از یک روز از این واقعه بی بی سی یک نقش بسیار فعالی داشته و با فرماندهان این ناوها صحبت میکرده و حتی پیشنهاد میکرده که چرا شماها وقتی اینا شما رو تهدید کردن به سمتشون گلوله پرتاب نکردید.
درسته. یعنی ممکنه یکی از جناهای درون حاکمیت در آمریکا این برنامه رو داشته باشه، که خیلی امکان داره که اونا بخشی از همین نو محافظه‌کاران باشن که ماجراجو هستن.
بله.
همیشون نه، ولی اونایی که امروز در کاخ سفید به اسم نو محافظه‌کاران دوربر
بوش رو
نگرفتن، همیشون از تیپ کاندلیسا شایس یا رابرت گیتس نیستن.
بله.
بلکه ماجراجو توشون خیلی زیاده، همون ریچارد برن، مایکل لیدن و اینا نیوکان های گنده هستن که در واقع ماجراجو هم هستن.
درسته.
حرکت های ماجراجویی رو تحصیل میدن به حرکت های دیپلماتیک.
کاملا. این
و خیلی امکان داره که از اونها هم باشن. همین مرگ بی‌نظیر بوتو هم رابطه داره، یعنی در واقع مرگ بی‌نظیر بوتو در پاکستان، یعنی قتلش، کشته شدنش، ترورش، در واقع معلول مبارزات طبقاتی در درون جناهای حاکمیت در آمریکاست. یعنی یک نوع جنگ نیابتی، پراکسی وار، رقابت نیابتی بین دو جناح از حاکمیت در آمریکا، عکس العملش در خاک پاکستان این شد که طرفداران یک جناح پرویز مشرف به طرفداران اون جناح حمله کردن و رهبرشون رو کشتن. در واقع انعکاسی از رقابت جناح‌های درون حاکمیت در پاکستان. اینی که این حرکتی که در خلیج فارس اتفاق افتاد بین ناوگان‌های آمریکایی و کشتی‌های ایرانی، در واقع این میتونه انعکاسی باشه از این رقابت‌های درون جناحی در آمریکا، که در خود آمریکا این زنگو نمی‌کنن، در آب‌های آمریکا این کارو نمی‌کنن، کسی رو ترور نمی‌کنن در واشنگتن، ولی می‌برن درست مثل زمان جنگ سرد.
بله کاملا.
این می‌برن در کشورهای دیگه اینو به اصطلاح پیاده می‌کنن.
خیلی جالب هم است وقتی که درست به ظاهر اتفاقات می‌افته.
بله.
در زمانی که جورجوش در اون منطقه قرار داره و بعد
این هم رابطه داره دیگه.
بله.
که در همان زمانی که ایشون سفر رو آغاز کرد این اتفاق افتاد دیگه.
کاملا. در ضمن هم جناب پارسا بنابی نکته دیگر هم باز یک یادآوری است بر ما و هموطنان ما، که همونطور که مرتب در این چند سال اخیر تأکید شده و در موردش گفته بود شده به ویژه در این رادیو، که این مسئله خطر تجاوز و حمله رفع نشده، بلکه بسیار هم شدیدتر شده
و یعنی به عنوان یک گزینه در روی دفتر میز جورجوش قرار داره و یک سال هم هنوز جورجوش در این حاکمیت، در رأس این حاکمیت قرار داره.
کاملا.
و قدرت زیادی هم از نظر نظامی داره.
کاملا.
و این برای این احتمال این تجاوز و جنگ علیه ایران به هیچ وجه از بین نرفته.
در اینجا هم پارسا بنام شما همینطور برای آدم در مجسم کنه که حالا با این با توجه این زمین سازی هایی که میکنن برای امثال همین بحثی همین نزدیک شدن قایق های سپاه پاسداران به ناوهای آمریکایی، یه تیری هم در میرفت حالا این وسط، بعد امروز چه بود چه کجا بودیم، و اون رو باید بیشتر در مد نظر داشت.
بله کاملا. یعنی در واقع این میتونسته یه بهونه باشه برای جنگ دیگه.
کاملا. بله. میتونه
که بنا به هلالی مثل اینکه خونسا شده.
بله واقعا
لو رفته و خونسا شده. هر دو طرف به اصطلاح جناح‌های حاکم در آمریکا اگر در مقابل هم یک نوع رویارویی داشتن که منعکس شده بین ناوگان آمریکایی و قایق‌های ایرانی، این حالا ویسا خونسا شده، عقب نشینی کردن، یعنی در واقع اون دیگه ادامه نخواهد داشت به اصطلاح. حالا برنامه دیگری رو میخوام پیاده بکنن که بر اساس اون برنامه باران رحمتی ایجاد بشه و بر اساس اون باران رحمت مثلا حرکت آینده رو نسبت به ایران انجام بده.
و به همین جهت هم است که باید بسیار هوشیار بود و با چشمهای باز و با نگرانی مسئله نگاه کرد و خیلی هم دقت کرد که هر کدوم از این بهانه سازی ها میتونه یه عواقب بسیار تلخی و جانگدازی برای کشورمون در بر داشته.
برای کشورمون در بر بگیریم.
درود به شما، مجددا سپاسگزارم که در این گفتگو شرکت کردید. من تا گفتگوی دیگر با شما خدافظی میکنم و براتون اوقات خوشی رو آرزو دارم.
شب روز شما بخیر.
اوقات شما هم خوش. بدرود. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای دکتر یونس پارسابناب، استاد علوم سیاسی دانشگاه واشنگتن، درباره زندگینامه و مبارزات غلامرضا تختی به مناسبت 40 سالگرد به قتل رسیدن جهان پهلوان، نگاهی دیگر از دیدگاه فعالیت‌های او در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی، پیوند و پایبندیش به هم میهن و میهن و عدالت، استواریش در مبارزه با استبداد و استعمار و اینکه به واقع در آن روزگاران در کنار محرومان جامعه و همه اقشار پرچمدار مبارزه با حاکمیت کودتا بود، و همچنین گزارش روزنامه کیهان به نقل از وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی که نوشته است دانشجویان بازداشت شده در فاصله روزهای 12 تا 16 آذر امسال عناصر اصلی مارکسیستا هستند، و همینطور سفر جورج بوش به خاورمیانه، سخنرانی های او در رابطه با انتخابات آمریکا و همینطور با مطرح کردن خطر ایران، تقویت پایگاه های نظامی و فروش وسایل نظامی، خبر نزدیک شدن قایق های سپاه پاسداران به ناوهای آمریکایی در خلیج فارس و بهانه سازی های جناح‌های جنگ طلب آمریکا و اینکه خطر جنگ همچنان وجود دارد و این خطر شدیدتر شده. توجه می‌فرمایید، صدای ما را از رادیو آزادگان می‌شنوید. در این بخش برنامه با شما خداحافظی می‌کنیم و براتون اوقات خوشی را آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه‌ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.